بسم الله الرحمن الرحیم. درس بلا اتفاقی استاد الهی، چهارشنبه 20 بهمن 1400.
الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. حالا کسی میتونه دلیل نیامدنش تنبلی باشه؟ تنبلی که قاعدتاً خیلی خوب باشه. دوره پاشین بیان آقا، هرکی برای تنبلیه پاشه بیار، بکشون بزرگه برای نشته تنبلی. خب سوال داشتیم؟
سوال دیگه فرمونی که امام رایت من بکنه و رضایت من به دست بیاره،
نه 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 با اشتباه نکنه، رضایتشون رو نباید به دست بیاره، باید ناراضیشون نکنه. اینقدر بین این دو تا فاصله است، این ور خط ناراضی سازیه، این ور خط راضی سازیه، بینشون خیلی فاصله است. نه نه اذیت بیاد، اذیت بیاد. شما موظف نیستید همه را راضی نگه دارید، ولی موظفی کسی اذیت نکنید، مگر اینکه وظیفه انجام بدید اون خودش اذیت بشه با. ولی حق نداره کسی کسی اذیت کنه، اینه مأمومین ازش ناراضی باشن. این یه کاری داره میکنه اذیتش میکنه، یه مثلا آقای نماز رو طولش میده، حالا یه وقت توی قومه توی شهرهای بزرگ 100 تا مسجد نزدیک هست، یه آقایی تو محله ما خدا رحمتش میکنه، آقای مهاجر بودن، ایشون نافله های ظهر رو میخوندن. خب مسجدشون هم جز مسجدهای شلوغ شهر بود، خیلی مثلا حتی ظهرش که معمولا هیچ کی نمیاد، 150 تا 200 نفر میمدن. به ایشون گفتن که آقا مردم کم اومدند و این نافله را نگرانند و بازاری ها که وقت نداشتن میمدن دو تا یکی میکردن نمازشون ها، و تا آقا نافله ظهر میخوند ظهرشون را میخوندن، آقا که نماز ظهر میخوند عصرشون را میخوندن و میرفت، و خیلی هم ناراحت بودن که چرا این بازی در آوردید. این از اون آقایون این مکبر اینا که گفتن نافله بخون خیلی شکار بوده. ایشون در مورد گفت که آقا من اینجوری نماز میخونم، این همه مسجد این ور هست، میخواید نیاد نیاد خیلی. ولی اینجا واقعا اگه این مسجد بود تو مسجد روز دادم حق نداریم، این میشه اذیت. یعنی مؤمنینی که میخوان به فیض نماز جماعت برسن، شما با این نماز جماعتی طولانی یا با این معطل کردن ها گرو کشیدن مردم بین دو نماز سخنرانی کردن، اینا اذیت داری میکنی. خب بسم الله الرحمن الرحیم. نه اون که اصلا وقتی مسئله یه اطاعت خدا باشه که اصلا بذار کنار هرچی باشه. یه براتون مثال بزنم، برای خود من درس، شما هم روش فکر کنید، هم تو زندگیتون تو ارتباطات اجتماعی خیلی مهمه. یه آقایی ایشون خب امام جماعت ما جمعه ها نماز نمیخوند، به احترام نماز جمعه جمعه ها نمیخوند. یکی از بچه های بسیجی ما که طلبه بود، این جمعه ها ظهر مثلا نماز جمعه نمیرفته میبره اینجا هایمسه نماز بخونه، بچه ها بسیج نشون کرده بودن، خب اینا قبولش داشتن میبرن پشت سرش نماز میخوندن. آره یکی دوتا یه روز انگار یه صفی مثلا 10-20 نفری میشه، اینجوری که گفتند 10-20 نفری میشن، خادم مسجد میاد برمیگرده به اینا، حق ندارید نماز جماعت بخونید، چی گفته؟ حالا خادمم غیرت شده بوده سر آقا جا آقا را هم نداره میگیم، اونم مهمم نبود، اون یه طلبه ای بود که برمیگرده توهین میکنه بشه. وقت بچه اومدن به من گفتم که آره این خادم توهین کرده سو اینها، من دیدم خدایا چیکار کنم، به خادم بگم، خادم که داشته وظیفش انجام میداده، داشته از حریم آقا دفاع می رفتم چه آقا، گفتم که آقا روز جمعه یکی وایساده اینجا نماز خودش هم میخونده اون گوشه، بچه ها بس جمعه هستم پشت سرش جوان هم نماز خوندن، گفتم که نباید این کارو میکرده خیلی قاطع، نباید این کارو، گفتم خب بله نباید این کارو میکرده، و ظاهرا خادم و مسجدم رفته بهش بیادبی کرده و بی احترام کرده و گفته بی جا کرده بی جا کرده که بیاد. گفتم خب شما صلاح میدونید به خادم یه چیزی بگید؟ گفت نه، اصل کارش درست بوده، حالا اگه بی ادبی کرده بی جا کرد. گفتم ولی به خاطر حرف شما این کار کرده. خب چون شما گفتید نماز نخون، کسی نماز نخونه دیگه. وقت ایشون یه نکته ای گفت، گفت نه من وظیفه ما انجام دادم، به خاطر اشتباهی خودش در معرض این بی ادبی قرار گرفته. حرفو گوش نکرده، عقل نداشته که روز جمعه اینجا نباید نماز خون، در معرض یه توهین قرار داده خودشو، بهش توهین شده. من مقصر نیستم که گفتم نخون، من کار درست کردم، من وظیفه انجام دادم، گفتم روز جمعه به احترام نماز جمعه کسی نماز جمعه تو مسجد نخونه، این که خلاف شرع نبوده. حالا او هم اگه اینا رعایت میکرد بهش توهین نمیشد، رعایت نکرده و توهین شد. این بی احترامی مسببش خودشه، نه حرف من، خودش اشتباه کرده. اینا روش فکر کن. برای من که خیلی اون روز درس دار بود و طول زندگی می خیلی وقتا فکر میکردم که آدم بعضی وقتا داره که سایه از دستش ناراحت میشن، اونه که نه من کاری درست انجام دادم، خودش ناراحت شد. من الان میام میشینم اینجا، خب شما از نشستن من درس گفتن من ناراحت میشید، خب بشید به من چه؟ نه یام ناراحت نمیشید، بیام میشید. خب من که بیدم وزیف خودم انجام میدم، کاری درسته دارم میکنم، شما مشکل خودت ناراحت میشید. من اینجا وزیفه ندارم یه کاری کنم شما ناراحت نشید، اما اگه من میام یه نکنیشی به شما میزنم و شما ناراحت میشید، خب اون مسبب منه، حق ندارم همش کاری بکنم. مثلا که سب فرق است بین این که من وظیف خودم انجام بدم، اون وظیفه او عادتاً عرفاً سبب الایذاء نیست، ولی اون یه عده ایذاء میشند، و یا این که نه من دارم کاری میکنم که ایذاء محقق بشه، من مسبب ایذاءم، تازه اون مسببم اون وظیفه‌م نیست، انجام واجبم نیست. اگه انجام واجبم من باشه بازم گردن خداست دیگه. شما از آنها که میگذارید مردم اطراف مسجد اذیت میشن، از آن متعارف نه غیر متعارف، ولی نه از آن تو بلندگوی مسجد، بالاخره همسایه مسجد اذیت میشه، بی خود اذیت میشه، حق نداره دیگه. اینکه اومد اینجا خونم خیلی میدونه اینجا مسجد هست، ولی اگه حالا یه رو قبل از آن و بعد مثلا ساعت ده شب روزه را این دیگه نه، اینا حق نداره. همه من راجعه میکرد از آن حق خداست، کسی حق جلو گیره از آن را نداره، ولی قبل از آن و بعدی از آن شامل نمیشه، قبل و بعدش باید بلنگو خاموش باشه. یعنی شما توس گذاشتن صدای از آن شما مسببی، ولی چون وظیفه ده باید از آن بگذاری، اذیتش باطل نیست.
یعنی فهمت فیقی دیگه، ولی اخلاقا اگر رازش بکنیم بالاخره تعامل.
آره آره، خدا دو چاره دور نکنه. ما تو مسجدی که اسمامی رفتیم به یکیش مبتلا بودیم، به هیچ صراطی مستقیم، یعنی من بهش گفتم بیا برو با این مسئول حیات منو برو بالا، به هر طرفی که تو گفتی اون بلنگ رو میچرخونه، بعدم میچرخوند و صدارم تا میشد کمش میکرم دیگه، یه حدی از کم کردن نمیشه، باید صدا برسه به من، دوباره اعتراض میکرد، یه بار بگه گونه، یه بار بگه گونه دیگه. یعنی
یه همسایی واقعی مرز مثلا مریضی پیدا کرده درمان
باید پاشه بره از این محل، باید بره این خونشو بفروشه دیگه. من آخر کار بهش گفتم، گفتم ببین حاجی پیر مرد چیزی هم بود، آره پیر مرد انقلابی که تو انقلاب خیلی کار میکرد، ولی حالا ستیقه شده سو بریده سو اینا به چاش خارجی کشورند و اینا، یعنی سابقاش که خودش تعریف میکرد که سابقه انقلابی و اینا خیلی داشت. شما گفتم عجب ببین به اینجا که رسید دیگه شما باید خونه ده عوض کنی و نمیشه، حق مسجد با حقی تو قابل جمع نیست. یه زمانی ولید ابن عبدالملک که خاص مسجد الحرام رو توسعه بده، مردم ناراضی بودن، اومدن پیش امام باقر. امام باقر فرمود اگه اول مسجد بوده بعد اینا اومدن ساکن شدن، حق با مسجده، ولی اگه اول اینا بودن بعد مسجد ساخته شده، حق با ایناست. خب یعنی جمع کنید برید، یعنی ولید تا امام باقر بهش حکم دادن که خونه اینا رو خراب کن و بین دست توسعه مسجد الحرام. خب بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. عرض کردیم که درباره آیه شریفه افمن یهدی الالحقه حق و ان یتبع امن لا یهدی الا ان یهدا، تقریبا استدلالمون اینه که آیه میگه باید از کسی متابعت بشه که هدایتگره، یهدی الالحقه. کسی که هدایتگر نیست، تازه خودش یکی باید بیاد هدایتش کنه، اون لیاقت متابعت نداره. و عقیده ما من یهدی و من لا یهدی الا یهدا، این من ها جز ادات عموم عامه شامل همه هادی ها و مهدی ها در همه امور میشه. دلیل نداره که این عمومش اختصاص بدیم به یه مسئله خاصی دونه مسئله دیگه. هر که من یهدیه محقه به متابعته، و هر که من یهدی نیست شایسته متابعت نیست، احقم که از کم افعل وصفیه نتفسیر. خب حالا بعد از این که من یهدی ها لایق متابعت هم، به نظر ما ادله عقلی و نقلی جدا از این آیه با مشخص میکنه که این من یهدی تو هر زمانی کیه، ولی اگرم اون ادلم نباشه بر اساس تناسب حکم موضوع میشه فهمید که خب هادی حقیقی و اولا و به ذات خداست، و معلومه که خدا که مستقیما نمیتونه بشر را هدایت تشریعی بکنه، لذا حتما واسطه داره. واسطه هاشم که در زمان وجود معصوم، همون معصومینن یعنی انبیا و ائمه طاهرین علیهم السلام، و در زمان غیبتشون نمیشه گفت که این آیه شامل غیبت نشه و در زمان غیبت من لایحتی جایز المتابعه باشه. نه خیر، قطعا در زمان غیبتن یه من یهدی هست، و اگه شما بخوایم صرف نظر کنیم از اینکه من یهدی را روایات مشخص کردن، میگم بر اساس آیه عقل میگه اون کسی که اقربه الی من یهدیه قایله. خواست که آیه نمیتونه حکمش استثناء بخوره که در زمان
اگر هادی بود قطعا نقدم، اما چی گفتید قیبت هم هادی هست؟ اینکه یک کلیتی نداره که همواره هادی هست.
خب اونا را از آیه نمیشه فهمید. بله آیه نمیگه همواره هست، اونا از عقل کنارش میدیم دستش.
این استفاده میتونه سیادش کنیم دست نشده هنوز هم هست پس باید باشه.
بله نه نه، این آیه واقعا دلالت میکنه که در زمان غیبتی من یهدی هست، ولی از این جهت عقل میفهمه که ببین من یهدی احق ان یتبع یعنی حرمت متابعت غیر هادی. غیر هادی منظور که غیر سیستم الهی، این قابل استثنا نیست، همیشه باید باشه. این عقل میفهمه، خود آیه بیان نداره. تو به قول آقا آیاتی قبل و اومش طوری بود که میگفتیم حتما باید تو زمان غیبت هم باشه، ولی ما میگیم این حکم نمیتونه دیگه از این جهت اطلاقه، عموم نیست. عمومش از این جهته که هرگاه هادی باشد من یهدی باشد ازش متابعت لازمه. لذا اگه تو زمان غیبت ما ثابت کردیم که فلان یهدی الالحقه، همین کافیه دیگه، لازم نیست نسبش کنه به حکومت. آیه میگه متابعتش واجبه، یعنی ما ثابت کنیم این آقا مستاقی من یهدی الالحقه، یعنی بگیم آقا این مجتهد جامع شرایط دین را میشناسه، عادل مدیر مدبره. این آیه بدون هیچ دلیلی برای نسب فقیه، این آیه میگه باید از این متابعت کنه. چرا؟ چون من دارم بهت میگم افا من یهدی الالحقه حقا یتبع اما لا یهدی الا ان یهدا. این میگه بازرگان نه امام، این میگه شاه نه مثلا امام، سلطان نه ولی فقیه، چون ولی فقیه من یهدی الالحقه ولی سلطان لا یهدی الا ان یهدا. هادی به ذات را میگیره، ولی ادامهشو خودمون میگیم دیگه. آیه در مقام هادی به ذاته، نه اینکه شامل هادی به لرز نمیشه، ولی در مقام بیان هادی به ذات. و هادی به ذات که خودش نمیتونه بیاد در گوش مردم حرف بزنه که، قطعا واسطه گر یه هادی به لرز میاد وسط، ولی آیه در مقام هادی به ذات. فمن یهدی الالحق یعنی خود خدا. خب اونتا این دیگه ادامه ای خداست. خدا چگونه میگه؟ به واسطه هادیان بالعرض، به واسطه انبیا. خب تو این زمان به واسطه پیغمبر میگه، تو اون زمان به واسطه جانشین معصوم پیغمبر میگه، تو اون زمان سوم چی؟ این زمان غیبت. این آیه که نمیتونه شامل اون زمان نشه. یه من یهدی داشته باشیم، یعنی فقیه جامعه شرایطی داشته باشیم، داشته باشیم به معنای وجود و بسته یاد بشه بهش مراجعه کرده محصور اینها نباشه. و بر اساس این آیه اگر در زمان غیبت مجتمعه مجتهده جمع شود نباشه یا بستیت نداشته باشه، امکان مراجعه بهش نباشه، میره تو رتبه بعدا. دوباره میگه برو من یهدی نسبیه پیدا کن، بهتری من یهدی موجود، آخرش مثلا عدول مؤمنین اون مطابق، نوبت به فساق میرسه، نوبت به سلاطین نمیرسه.
بازم استدلال به این آیه نمیشه، یعنی این آیه یا از خدا اطاعت کن، حالا یا آیه دیگه میگه من یا تر رسول فقط اطاعت کن، یعنی اونجا میگه یا اون حادیه به قرص
اون آیه من نمیخوام که اون آیه من یا تو رسول فقط اتا الله ها که نمیخوام، اونم یه حکم عقلیه، عقل میگه دیگه، عقل میگه آقا یک دو هم نداره، فقط اطاعت از خدا مهم، الانشان هم نداره میگو فقط اطاعت از خدا، اگه فقیه در مسیر خدا چون حرف خدا میزنه، اگه معصومه ها کذا، اگه پیامبره ها کذا، ما یکانه ایم دیگه، ما که نمیگیم خدا و پیغمبرش، میگم فقط خدا، پیغمبر وسیله خداست، امام وسیله خداست، فقیه هم دقیقاً این آیه، دقیقاً این آیه چون مخصوص خداست میتونه ثابت کنه فقیه جامع شرط که ما میگیم را، فقیه جامع شرط که ما میگیم شریک خدا نمیدونیمش، بیان کنن تربونه خدا، بلنگوی خدا میدونیم، این دقیقاً مراجعه به خدا حساب میشه، یعنی میگه شما سلطانه مثلا قذافیه شما، محمد رضا شاه شما، این افهم یهدی الان حقه، یا مثلا آی بروجه ده افهم یهدی الان حقه، آیه همه افهم یهدی الان حقه میگه خدا رو میگه، این حرف خدا رو میزنه یا این حرف خدا رو میزنه، آیه اینه چی؟ چرا؟ اگه واقعا تو آی بروجه ده شک داشته باشیم، یعنی شک داریم مشتای جامعه شرایط عادل مدبره، آره شامل نمیشه این آیه، بله.
حالا هیچی دیگر هم اضافه نمیگه، اگه یه جا دیگه گفته با از فرنانی اطاعت کنی اطاعت از خداست، ما به اون آیه استدلال میکنیم میگیم که
اون جدا، ما همه آیه، سوال پیغمبرم وجود داره، من میخوام اطاعت از خدا بکنم با چیکار کنم؟ خب به همه استدلالشان پیغمبرم نمیشه دیگه،
هرچه
خوبه
که
همه آیه ها
بزنه که
اون
از یه جا دیگه
میفهمه. حالا عکس نقیزه حرف فرمایش شما این است که آیه حرفی خوبی زده، باید فهمید همین یه حرفی خوبی هم که زده معنیشه باید درک کرد، این حرفی خوب که میگه از خدا مطابقت کن شامل انبیا و اوصیا و جانشینانشون میشه، چون اطاعت از خدا هیچ راهی برای ما نداره جز انبیا، یعنی دقیقا فقط از خدا اطاعت کن، یعنی از انبیا و اوصیا و جانشینانش، معنی جز این نداره، و الا باید میگوی این آیه و به مردم میگه پیغمبر رو ولش کنی بیا سراغ خودم، این که نیست که،
نه اینه هم میفهمه که اگر فرد خوب اطاعت از خدا ولی پیغمبر رو اینا نصب نکرده بود خلاف
حکمت و اگه نصب کرده آیه نمیگه دزش اطاعت کنید، این آیه فقط خدا رو میگه اینجوری،
اگه نصب کرده باشه همون دلیلی که نصب کرده دیگه ما میشه مستند ما،
نه آیه اطاعتش هم میگه، آیه اطاعتش میگه بالاخره شما پیغمبران چطوری نصب میکنن، معجزه میاره، معجزه میگه من مال خدا، من از طرف خودم، نمیگه که من اطاعت کن، عقل دنیا آیه میگه دیگه، آیه میگه من اطاعت کن یعنی پیغمبر من،
هر کسی که خدا نصب کرد باید اطاعت کنه،
این آیه، این آیه میگوید از خدا فقط اطاعت کن، برو ببین حرف خدا از حلقومی چی میاد بیرون،
نصب کرده،
آره نصب کرده یا عقلت گفته، حالا یا نصب کرده یا عقلت میگه یا به هر دلیلی میدونی حرف خدا رو میزنه، ما هم که داریم میگیم فقیه جامعه و شرائط یه معنا بیشتر نداره، و اون اسلام شناس آگاه عادله، اسلام خوب میشناسه، عادله، درست بیان میکنه، مدیره، درست اجرا میکنه، لذا همون دلیلی که میگه پیغمبرا برو وقتی که پیغمبر هست برو حرف خدا رو از پیغمبر بشنو، تو زمان غیبت همون دلیل میگه برو حرفو هست، من تو معجزه داره هر حرفیش رو میشنوی، این معجزه نداره، حرفای پیغمبرا داری، اگه حرفی خلاف اون زد نمیشنوی، خب بفهم
میگیم از برکم هر کم بشنو، یعنی آیه داره حادیه داره ازم میگه،
آره عرض کردیم ها آیه هادیه به ذات هم گد هادیه بالعرز قطعیشه، نمیشه ازش جدا کرد، اگه هادیه به ذات بگه یعنی بالعرز هم میگه، اینه ما که گفتیم هادیه به ذاته من اینا که بلا ارزش شامل نمیشه، که گفتیم آیه در مقامی به ذاته بلا ارزش نمیشه از به ذات جدا کرد، چون تنها راه اطاعت از هادیه به ذات این است تو بری سراغ هادیه به.
یه سوال دیگه که میگه
الله لا یهدی الا من یهدی، خب یعنی اینو داره تعیین میکنه که اگر این یهدا شد اشکال نداره، یعنی اگه به هدایت شد اشکال نداره. مثلا انبیا دیگه، انبیا اونجایی که در مسیر خدا،
ولی ما فهم جلسه فرمودیم که شما فرمودید اینجا میشه مهدی و چون شده مهدی دیگه اینو شامل
نه میشه. اسمش ما گفتیم مهدی به این معنا که نهایتا اگر هم بخواهد هدایت شود مهدی خواهد بود، یعنی بود تا، یعنی انبیایی که اینا شریک میذارن به اونان مستقلی کنار خدا شامل اون میشه، میگه حق نده به سراغه، سراغ عیسی که شریک خداست حق نده برید، چون این نهایت عیسی آدم خوبیه، ولی خوب بودن عیسی که به ذات نیست که کنار من به ذات قرارش بدید، من هدایتش کردم، خوب بودن عیسی به این است که چون در طول کار منه مهدیه، من به عیسی توهین نمیکنم که بگم این مهدی نیست، مهدیه، ولی هادیه شما نمیتونه باشه، هادی باید به ذات باشه.
آره
نه
نه
هر دو تاشونه لا یهدی الا ان یهدا، تمام هادیان بالعرض و گمراهان، همه گمراهان و مهدیانی که یکی دیگه هدایتش شده همه را شامل میشه، ولی داره مستقل نشونه میگه، داره به استقلالشونه میگه ممنونه. نبی یا نمیگم به استقلال، ولی بعضی اتباعی نبی یا به نبی یا استقلال دادن، مثل اتباعی حضرت عیسی که به حضرت عیسی استقلال دادن، اتباعی عزیر تو یهودی ها به عزیر استقلال دادن. نه توی یه بیان بیشتر نداره و نمیتونه باشه. ببین یه خط بکشید، هادی به ذات اینور، غیر هادی به ذات اونور، به عنوان سررشته مستقل، تمام غیر هادی به ذات یه معنا بیشتر نداره و اون قابل مطابقت نیست، و هادی به ذات که یکی بیشتر نیست اون قابل مطابقت هست. حالا هر کی هر هادی بالعرضی که این اسم این هادی به ذات داره میاره، داره تو مسیر اینه آیه به تلازم القطعیه، وقتی میگه من هادیه به ذاتم از من باید اطاعت کنید، یعنی حرف من باید از نابش نمید، من که مستقیم بدون میگم این ورن همشون. حالا اگه یه حضرت عیسایی تو اینها قرار داره ولی یه ادم گذاشتن اون ور، شعنی اون ورش اون تیکه آیه میگه باطله، شعنی این ورش اون تیکه آیه میگه درست، یعنی آیه استعمال تو دوتا معنی نشده، مصداقا اشتباه کردن، یک کسی حقی را که تو مسیر حقی این ور قرار داره نبیه، بردنش تو مسیر باطل اون ور مستقلش کردن، خب آیه شامل اون ور آیه شاملش میشه دیگه،
یعنی
هادیه به الارض هست، ولی هادیه به الارض خط بودنشه، اون ور بودنش هادیه به ذات بی جا کردن گذاشتن. خب بله، یه روایت هم خواستم براتون معید بخونم که مشابه این آیه، که آقا هادی اختصاص داره به خدا، اختصاص داره به ماها، زیاد توی یه چیز هست، امیرالمومنین یه خطبه ای دارن، خطبه 172 امون اهل البصر و الصبر، همون خطبه معروف، که ایها الناس ان احق الناس به هذا الامر اقواهم علیه و اعلمهم به امر الله فی، یعنی همین اقواهم و اعلمهم اهل البصر و الصبر، هم قدرت اجرایش داشته باشه هم عالم باشه، و اون منم جلوتر که میره، یعنی این خط دو خط اولی خود به این جمله بود، وسط های خود تو میگه ولا یحمل هذا العلم الا اهل البصر و الصبر و العلم به مواقع الحق، اهل بصیرت باشه شناخت، صبر باشه یعنی همون مدیریت، و علم به مواقع حق، فهم ظلمات و امرون و قفو اندماتون هونه اند و لا تعجلو فی امرن حتی تبعینو، حالا این تیکش فا این لنا مع کل امرن تون کرونه و غیر، ما نسبت به هر چه شما را ناراحت میکنه تون که رونه و بعدتون میاد ازش منکر میدونیدش لنا غیرا. خیلی این جمله میتونه من داشته باشه. من یه بار مراجعه کردم به مترجمین، دیدم ابعاد مختلفشا فهمیدند، یعنی یکی اینجوری معنی کرده آقا هرچی که ناراحتتون میکنه ما میتونیم تغییرش بدیم، یکی اینکه آقا تمام خلافهای گذشته را که شما منکر میدونید من همیشه عوض میکنم ولی صبر کنید. مثلا طرف دو ماس رئیس جمهور اومده شروع میکنن مطالبه گری، مطالباتی که 8 سال هیچی نگفتن مثلا حالا دارن، یه هم میگن پس چی تو شد شما قرار رو یا این کارو بکنی؟ خب بابا بذار عرقش بچه ها که زمان بشه.
خود همین اندیشون یه الان امید دارن ولی
این کار رو میتونه دو دلت قرمی انجام میدن. اخه اینا مردم نیستن، از یه جا دیگه آب میخوره. یعنی شما دقت بکنی برید سابقه یه اینایی که مثلا تشکل خانه معلم را، این تشکل برید سابقه شو بکنی، این داره فراخوان میده که معلمین رو تحریک میکنه. نیت سابقه این تشکل چیه؟ 8 سال سکوت مطلق. برید تو انتخابات ببینید راست که حمایت میکنه، اینا قصه یه تیمیه داره اینا رو هدایت میکنه. بله یعنی مردم نیستن معلم های بنده اون خدا. چی تو اون 8 سال ساختن الان هم میسازن؟ اون 8 سال التماس میکردن تحریف چی بهش میگن؟ تحریف تطبیق بهش میگن، رتبه بندی. آره التماس میکردن بکن، حالا کرده. بعد این که این ترک 8 سال دنبالش بودن را کرده، تحریکشون کردن بیاید بدید اعتراض. این قصه یه چیز دیگه. قالی گفت دعوا سر لاف ملاست. خب آیه بعدی، حالا اینا بعد خواستید مراجعه کنید. فا این نلنا ما کل امرن تون کرونه و غیرا معانی مختلفی میتونه داشته باشه، من جمله این که حضرت فرمودن تو اون خطبه که اگه کابین زنانتون هم کرده باشید من برمیگردونم بیت المال را، یعنی این امر منکر را من تغییر میدم حتی اگه مهریه زنانشون شده باشه. و یا اینکه مثلا شما حوصله کنید این اصلاحاتی که براش قیام کردید را من محقق میکنم، ولی حوصله کنید چی نکنید، اعتماد کنید، ولی زمان میخواد. مثلا شاید هم یکی حرفا شد که آقا طوری نیست که حالا چیز ترینش لیبرال ترینش و منطبق ترینش با دموکراسی نیست، آقا هر چی شما بگو من انجام میدم، هر چی بدید اومد بگم بیان بگم من عوضش میکنم براتون، ولی مثلا احکام خدا باشه. اینجوری هم بعضی من نکردن داد که از هر چی ناراحتید بیاد به من بگو من براتون درستش میکنم، و اگه حالا اطلاق ازش بگیری و مثلا که
غیرت باشه و اینا تو
منو چه
اینجوری نمیشه
منو کنترل کنه؟ عکس میشه. اگه مثلا بگید که هر چی شما بدید میاد به درک من غیرت توش دارم نمیگذارم عوض بشه، این که نیست قطعا. نه غیر یعنی تغییر. خب آیه ششم، آیه 118 سوره آل عمران، که این آیه البته اصل انتصاب حکومت را به سختی میشه ازش فهمید و من الان از اون جهت نمیخوام بهش استناد کنم. داره یکی از شرایط حکومت و شخص حاکم ها میگه، یک و دو به صراحت سلب حکومت از یه عده دیگری غیر فقیه میکنه. اثبات حکومت برای فقیه را شاید به آسانی یعنی به صراحت نکنه، ولی سلب حکومت از یه عده خاصی از غیر فقیه را به خوبی دلالت داره. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونکم. از دونکم یعنی از غیر مؤمنی، خطاب به مؤمنی نمیگه، از غیر مؤمنی. حالا یعنی چه؟ آی مؤمنین از غیر خودتون، خب فرد اجلا و اعرفش از کفاره، از منافقینه، و بیایید تو مراتب واقعا شامل مراتب ضعیف الایمان ها هم میشه. یه روایت از پیغمبر فرمود هر امتی هر ملتی لیاقت اونها حاکمیه که برش حکومت میکنه داره. یعنی اگه شما حاکمتون فرعونه سزا شایسته همین هستی، بیشتر از این لیاقتتون نیست. اگه حاکمتون امیرالمومنین هم لیاقتتونه، چرا؟ به خاطر که اگه لیاقت بیشتری داشته باشی به همش میزنی دیگه. این که اون حاکمه ده تو هم ساکت شده، یعنی همین عقده. این یه همچی چیزی میگه مراتب تشکیکیه، یا ایوه اللذین آمنو داره میگه که ببین اگه تو آمنوی سلمان ابوذری من دونکم بتانه نگیر، برو در حد سلمان ابوذری بگی. اگه آمنوی مثلا آرژانتینی هستی، اون چیزهایی که یه مبلغی هست به نام آی سهیل اسعر، شنیدید اصافش را پیروز آیا جا صحبت میکرد، من خیام کم مسیحی بوده تو آرژانتین زندگی میکرد. گفتم که چه مسلمون شدی؟ چی شد مسلمون؟ گفت من اجدادم هم شیعه بودن، جزء همون ها بوده که از لبنان و سوریه و اینها رفتن، که یه بار سر گذشتهشون رو گفتم براتون. بالاخره اگه از اونا هستی من دونه کم یه معنی میده، اگه سلمان ابوذری من دونه کم یه معنی میده، شیعه هستی شیعه داغ هستی من دونه کم یه معنی میده. ولی خب ظاهر آیه اینست که بالاخره غیر مؤمن، از غیر مؤمن بتانه نگیری، بتانه نسبت به جامعه، بتانه یه جامعه یعنی چارچوبه جامعه، بدنه جامعه و مطلقه اون کسایی که به اسرار جامعه واقف میشن، شخص حاکم ها شامل میشه، وزرا و مشاورینش و استاندارانش و کلیه مسئولین را هم شامل میشه. آره دیگه، خب غیر مؤمنین دیگه، مصداق بارزش من دونکم یعنی غیر مؤمنین. حالا عرض میکنم، میگه از غیر مؤمنین بتانه نگیرید. بتانه هم از معنی لغویش که استفاده میکنیم بتانه کی معنی کرده؟ تو ترجمه، آره ترجمه اینجور کرد. تو اهل لغت زمخشری مقدمت الادب داره، لغات را ترجمه یه فارسی میکنه، هم فارسش هم میگه هم عربیش هم میگه. مثلا شما نحیه من مراجعه کنید به مقدمت الادب، نحیه معنی میکنه بازداشتن، منعه. این اصولیون میگم نحوانه طلب ترک، خیلی از لغت ها میگن باز داشتم زجر، یه دیگه دیگه میگن زجر، وقت لغت با این زجری هست. مقدمت الادبی زمخشری میگه منعه. من بتانه لباس زیره یا آستر لباس، یا اون لباس که با بطن تماس داره، با بدن تماس، لباس زیر یا آستر لباس، ولی استعاره شده برای هر صاحب سری، صاحب اطلاعی. و معلومه که هیچ بتانه‌ای در جامعه بتانه تر از امیر جامعه نیست. بتانه‌ای اجتماع میگم، اجتماع شما یه هیکل حساب کنین، اون صاحب سر ترین افراد اون مسئولین اون جامعه هست. عرض کردم بتانه رو مقدمه طلعتب ادب زمخشری میگه رازدار. العین بتانه تو رجل ولیجت و گومن القوم، ولیجه یعنی اونا که لغاتی دیگه میگن یهدا خلونه هم، به اندرونیش رفت و شد دارند، یهدا خلونه یعنی باش رفت و شد دارند، من یا داخله هم و یا داخلونه هم فی دخلت امره هم، هم پیاله دستشون توی کاسه هست. آره بتانه تو هو سریرت هم اهل البتانه هم یعنی همون اهل راغب، میگه به صورت استعاره ای برای هر کسی که از باطن کار تو با اطلاع باشه به کار میده. و خدا میفرماد لا تتخذوا بتانتن، یعنی راغب به اینها استناد میکنه برای کسی که محرم اسرار تو میخواد باشه. بالاخره از سریره، از صاحب السر، نمیدونم دخلا، اینها میگن که در بحث اجتماع مصداق بارزش مسئولینه، حتی تا طرف مشورت رو هم شامل میشه، مستشار. مستشاری که قراره به از امور شما با اطلاع باشه، مستشارت هم باید خارجی نباشه. اگه خارجی مجبورید حواستون باشه که بتانه‌ای خودتون قراره شما ندید، یه طرف ازشون اطلاع بگیرید، به شما اطلاعات ندید. و بعدم آیه با ان کنتم تعقلون مسئله را بیان میکنه که یه مسئله عقلیه، چرا عقلت به کار نمیندازید، اینا که نباید بتانه شما باشن. مثلا شما این آیه بتانه را بگذارید در مقابل FATF، اون میشه بتانه به شدید تمامی اسرار، استر ذهبک و ذهابک و مذهبک، شما تمام اطلاعات مالی دار قشنگ میذاری کف دست دشمن ترینه دشمنانت. این آیه میگه نه. امیر امیران سلام تو اون عهدنامه مال کشتن فهمان که انه شر و ذرائک من کانل الاشرار قبلک و زیران، بدترین وزران است که وزرایی آدم های فاسدی قبل از تو بودند. و من شرکه هم فل آسام، اونایی که در گناهان بانیانه، چی میگفت بانیانه وضع وجود ندارن چیز باشن، فلا یکونن نه لکبه تانه، یه وقت نره اونجا حاکمی معاویه رو تو عز میکنی ولی استاندارش عوض نکنی، وزراش مشاورین اون مشاوری تو هم باشن، فا انهم اعوان الاثمه و اخوان الظلمه، اونا یاوران گناهکاران و اخوان الظلمه، اینا رو به تانه خود قرار نده. و تیکه بعدی آیه اون قسمت درخشنده آیه است که چهار تا ویژگی برای بتانه های من دونه کم میگه، میگه یکی این که لایعلونه کم خبالا، از هیچ خبال و سختی و مشقتی در حق شما لایعلون و فرو نمیگذارن، از هیچ کار شکنی در کار شما کوتاهی نمیکنن، یعنی هر کاری از دستشون میاد میکنن برای اذیت شما، برای خبال شما و سختی در کار شما هر کار از دستشون بیاد میکنن، هر کاری نکردن نتونستن. بعد ود دو ما انتم، اینا درد و رنج شما را میخواند. سه قد بدت البغضاء من افواههم، از گفتگوهاشون پیداست. چهار، ولی اون که تو دل دارن خیلی بیشتر اونیه که به زبون میارن. خلاصش این که اگه دنیای اسلام به این آیه عمل میکرد ما فلسطین نداشتیم، اگر که اسلام حواسش بود که یهودی ها الان کشورهایی تو جهان اسلام هستن به تازگی دارن اسرائیل به تانه خودشون قرار میدن، امارات با اسرائیل رو برقرار کرده، یه درس کلاس دومشون رو من دیدم، نم شما دیدید یا نه، درسش این بود که آره این دختره اسمش نور، نور بایستاده بود و دید همسایه جدیدشون بایستاده نبه چی داره اسباله نگاه میکنه، رفت پیش نزدیک شد و بعد باش حرف زد، اون عقب عقب رفت حرفا نفهمید، اومد به باباش گفت، باباش گفت آره این آتازگی از اسرائیل اومدم و اینجا غریبه، برو باش رفیق شو. یعنی ندارن تو واحدهای درسشون به دبستانشون یاد میدن که این اسرائیلیا اینا مهمونه های ما، تعریف میکنه باباش که اینا مهمونن، اینا همسایه اینجا غریبن، باید ما به مثلا غریب و به مهمون رسیدگی کنیم. و بعد یه برنامه به ساعتی میشینه که دخترش با این یارو اسرائیلیه، حالا نمیشد دوتاشون پسر باشن، چه یکشون دختره یکشون پسر، یعنی خیلی جالبه با، یعنی همزمان هم اسرائیل باید چیز بشه، هم زن رابطه زن اومده از همون بچگی باید چیز بشه و هرچی. اگه این آیه عمل میشد اون قصه پیش نمیومد و اون نمیشد، یه روایت هست پیغمبر فرمود که یوشک ان تدا لکم الامم که تدا الاکلت علا قصعته ها، یه زمانی میشه که امت ها دیگرانه شما رو طوری محاصره میکنن و به شما حمله میکنن مثل جماعت گرسنه‌ای که سر طعام، چطور همشون متمرکزن رو طعام و هر کی یه سهمی از این طعام را برمی‌داره. به پیغمبر عرض شد که یا رسول الله من قلت نحن یومئذ، او روز ما عددمون اینقدر کمه، حضرت هم دن بل انتم کثیر لکن نکن غفا اون که غفا سیل، شما خیلی هستید ولی کف رو آبید، غصا کف و زباله ها و این چیزایی که رو سیل میان، خار و خاشاک و برگ و کف و این ها رو میگن غصا، لکن شما یه ریال ارزش نداره، غصا اون که غصا سیل، اگر که این بتانه رعایت میکردیم غصا که غصا سیل نمی شدیم. بعد از ذات آمدن ولی ینزعن الله من عدوکم المهابه، مهابه شما از دل دشمن بیرون میره دیگه، ابهت ندارید دیگه، ترستون تو دل دشمن نیست، ولی یغذفن فی قلوبکم الوحده، ترس از دل اونا در میاد میفته تو دل خود شما، خود شما سستی میگیرید. قال قائلون یا رسول الله و من وهم، چرا قلوب ما سستی میگیره؟ سستی یعنی چی؟ چی؟ حضرت همونن حب دنیا و کراهیت الموت، حب دنیا و کراهیت الموت، یکی از این آقا این که خیلی خیلی اصلاح طلبه، تو طلبه یه وضعه میستان خیلی اصلاح طلبه، اون زمانی که میگفتن که حمله نظامی و این حرفا اواخر رئیس جمهور اسبر و اوائل رئیس جمهور جدید سابق، و ایمان خدا خب خبرم داشت با بعضی از چیزایی رفقای تهرانش اینها مرتبط بودن به اینا، بعد بیبند که باید طلب آروف اقامه گفت که تو کی ناراحت میشی؟ اصلا کی باید تو نگران کشور بشی؟ بابا میخوان کشور رو بردارن بیچاره کنن، میخوان حمله نظامی کنن، میخوان چی کنن؟ میشه بگوی چی تو که بشه تو یه مقدار نگران میشی؟ اون جواب خوب بهش داد، گفت که من وقتی از آینده کشور میترسم که مردم رابطشون با خداوند بشه، وقتی توکل و قالو حسبنا الله و نعم الوکیل هست سوره آل عمران، الذین قال لهم الناس و ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. آقا همه دنیا جمع شدن خواهم به شما هم بکنم، به ترسی دفعه کی تو میترسی؟ و قالو حسبنا الله و نعم فزادهم چی؟ آیه بکن فخشوهم، ان الناس قد جمعوا لكم فخشوهم فزادهم ایمانا و قالو حسبنا الله و نعم الوکیل. تازه اونجا میفهمن که باید بیشتر به خدا به فردازن و قالو حسبنا الله و نعم الوکیل. وقتی که مردم از خدا ارتباطشون رو ببرن اون وقت معلوم میشه که اینها باید ترسی، باید نگران آینده باشه. بالاخره چی؟ اینجوره باید تره چهار تا کلمه شه که بنویسید بعد میتونید سرچ کنید، ولی حالا ازش چه بدون میگم؟ تداعل اکلت علا قصعته ها نمیدونم من قلت نهن و یوم ازن، ولی آدرسش اینه. جالبه کلی رو باید نوشتم آدرسش رو ننوشتم. من قلت نهن و یوم ازن و حالا همیشه آدرسش رو حسب نمی کردم ولی اینجا حسب کردم. ببینید روایت 428 ولی نمیدونم کدوم کتاب. ها التشریف، آره ابن طاووس، سید ابن طاووس تو التشریف. چرا دیگه تو یکیش نیستم من نمیدونم چرا این پایین اومده. روسیه